ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات بیش از 3000 نفر از محکومان محاکم به مناسبت اعیاد مبعث و شعبانیه و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، افتتاح بیش از 1500 طرح آبرسانی با حضور رئیس جمهور و نمایش 4 فیلم در ششمین روز از جشنواره 43 فیلم فجر. پنجمین روز جشنواره فیلم فجر هم با نمایش 4 اثر در بخش سودای سیمرغ برگزار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ. من مژگان جماعت با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات بیش از 3000 نفر از محکومان محاکم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات بیش از 3000 نفر از محکومان محاکم موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین ژی در نامه خود به رهبر انقلاب درخواست کرده بود با توجه به اعیاد مبعث و شعبانیه و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 3126 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضای نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت شود. در ششمین روز دهه فجر بیش از 1500 طرح آبرسانی با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. افتتاح 46 نیروگاه تجدید پذیر در 11 استان به میزان 333 مگاوات و آغاز عملیات اجرایی 946 طرح نیروگاه تجدید پذیر به میزان 6600 مگاوات در سراسر کشور از طرح‌های دیگری بود که امروز با حضور رئیس جمهور اجرایی شد. آقای پزشکیان در این جلسه از مردم خواست مصرف انرژی را مدیریت کنند.
ما هم میتونیم در مهندسی اون ابزاری که داریم ازش استفاده میکنیم تجدید نظر کنیم، لامپایی رو استفاده کنیم که مصرف کمتر داره، بهره‌وری بالاتر داره، هم در نوع مصرف میتونیم استفاده کنیم، یعنی هم روش اون رو اصلاح کنیم، هم ابزاری که استفاده میکنیم بهره‌وری بالا و مصرف پایین داشته باشه. این الان تو تمام ادارات و سازمان‌های ما، اون جاهایی که انرژی تولید میکنن، ابزاری که ما داریم خیلی زیادتر از یک استانداردی که الان هست، هم دارن گاز مصرف میکنن هم برق مصرف کنن. نمیدونم این کولرهایی که ازش استفاده میکنیم، یعنی ما یک نیاز به آموزش داریم، نیاز به باز مهندسی داریم که مهندسی ابزارمون رو، وسایلمون رو، حتی ساختمون‌هامون رو روش فکر کنیم و کاری بکنیم در حقیقت انرژی هدر نره.
امروز در حاشیه هیئت دولت جدیدترین دستاوردهای وزارت دفاع در بخش فناورانه و دانش بنیان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نمایش گذاشته شد. رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت از نمایشگاه توسعه همکاری‌های دفاعی و ملی وزارت دفاع بازدید کرد. آقای پزشکیان گفت:
به نظر من کارهای بزرگی شده. اگر ما بتونیم اینا رو در صنایع و در کشاورزی، پزشکی و صنعت اینا رو وارد کنیم و دانشگاه ها رو با اینا وصل کنیم و دانشگاه و این عزیزانی که کارآفرینن در جاهایی که میشه این کار رو انجام داد گسترش بدیم، خیلی از مشکلات مملکتمون انشالله میتونیم حل کنیم.
خبرها را از رادیو فرهنگ میشنوید. در ششمین روز از جشنواره فیلم فجر، 4 فیلم کفایت مذاکرات، پسر دلفینی 2، ناتور دشت و مرد آرام در برج میلاد، خانه جشنواره به نمایش درآمد. کفایت مذاکرات به کارگردانی سهیل موفق، پسر دلفینی 2 به کارگردانی محمد خیراندیش، ناتور دشت به کارگردانی محمد رضا خردمندان و مرد آرام به کارگردانی مهوش صادقی آثاری هستند که در 4 نوبت صبح و عصر در برج میلاد به نمایش درآمد. پنجمین روز جشنواره فیلم فجر هم با نمایش 4 اثر در بخش سودای سیمرغ برگزار شد. از دغدغه محیط زیست تا مسائل اجتماعی، در سینمای اهالی رسانه روی پرده رفت. 2 فیلم از این 4 فیلم جزو برترین های انتخاب مردمی تا به امروز است.
روایتی از جستجوی یک پدر به دنبال دخترش.
همه خون زندگیمون رو به باد دادی، بس نبود؟
زیبا صدایم کن قصه خسرو و زیبا، دختر 16 ساله اوست.
زیبا صدایم کن فیلمی از رسول صدراملی
که در جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت. رسول صدراملی کارگردان.
کتاب آقای فریدون حسنزاده زیبا صدایم کن رو به من دادن. کتاب قصهش مثلا در 15-20 سال پیش میگذشت و بعد حالا این قصه به روز میشد و طبعا تغییرات جدی نیاز داشت. اجازه گرفتم از فریدون و اونم بزرگ منشانه اجازه داد و گفت هر کاری که دوست داری انجام بده.
مهران قفوریان بازیگر.
ممنونم که این پدر تا آخر فیلم سربلند موند.
اهالی رسانه به همراه مسئولان سیاسی و فرهنگی به تماشای آثار پنجمین روز جشنواره نشستند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت.
موضوعات هویتی و دغدغه‌های فرهنگی جز موضوعاتی هستش که قاعدتاً فیلم یکی از راهکارهای حل کردن این موضوعات و ساختن اونها البته.
محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور.
ظرفیت سینمای ما و هنرمندای ما به مراتب بالاتر از وضعیت موجود است. اون چیزی که لازم هست اینه که انشالله بهشون میدان داده بشه.
از بیان مشکلات افراد مبتلا به اعتیاد در دستنها، مجید مظفری بازیگر.
به خاطر این فیلم 10 ماه سوژیشمو نزدم، سیبیلمو نزدم، نمیدونم موهامو کوتاه نکردم، تونستم که 10 کیلو 15 کیلو خودمو چاق کردم که بتونم این نقش رو بازی کنم.
تا روایت شکارهای بیرویه و انقراض نسل حیوانات در فیلم خاطی. در میان فیلم‌های روز پنجم جشنواره یک اثر مادرانه هم نمایش داده شد. علی افشار فعال رسانه‌ای.
اشک اورم دیدم. فیلم خوبیه. آقای جعفری به هر حال چند ساله که داره تلاش می‌کنه و چون پژوهش محور هستش کارش.
جواد مگویی مستندساز.
اینجا اومده بود در سطح فرماندهان و عالی رتبه رو اومده و تشریح کرده و که چجوری تصمیم میگیرن.
دو ساله که مادرم هر روز صبح تا شب جلو در میشینه بلکه پسرش ببینه.
چشم انتظاری یک مادر برای پسرش علی. سردار علی هاشمی. رضا سامری بازیگر.
نقش یک قهرمان رو بازی میکردم و خیلی مسئولیت سنگینی بود.
جشنواره فیلم فجر به نیمه رسید. 5 روز دیگر تا تعیین مقصد نهایی سیمرغ ها باقی مانده. زهرا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 7000 اثر به نهمین جشنواره بین المللی فجر صنایع دستی رسید. 20 کشور در این جشنواره شرکت کردند.
وفاق ملی و تنوع فرهنگی عنوان نهمین جشنواره بین المللی فجر صنایع دستی. جلالی معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
بیش از همه ما خودمون باید به شعارهای جشنواره متعهد باشیم. وفاق که به هر حال سر لوحه دولت 14 و شعار ما وفاق ملی در تنوع فرهنگیه، در حوزه‌های مختلف در جشنواره نهم تجلی پیدا کرده.
مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد 2 تا 6 اسفند میزبان هنرمندان صنایع دستی است. میر مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد.
مجموعه سعدآباد مدیران، کارکنان همه با تمام قوا در قبل، حین و بعد در واقع برگزاری جشنواره در خدمت معاونت متهم صنایع دستی هستن.
احمدی، دبیر علمی جشنواره فجر صنایع دستی:
فراوانی آثار فاخرمون آنقدر زیاد هست که مجبور شدیم در کاخ موزه سعدآباد انشالله 3 سالن برای عرضه و نمایش این آثار داشته باشیم.
7497 اثر داخلی از 4378 هنرمند به دبیرخانه ارسال شده. انگلیس، فرانسه، روسیه، چین، هندوستان، برزیل، آرژانتین و زیمبابوه از جمله 20 کشور شرکت کننده در این جشنواره هستند. صانعی، دبیر اجرایی جشنواره فجر صنایع دستی:
رشته هایی هم که ثبت نام کردن خارجی ها سوزندوزی، سنتی، منبت معرق، قلمزنی، زیورآلات، سرامیک، باتیک، آینه کاری.
استان فارس هم با 853 مورد بیشترین آثار را به جشنواره ارسال کرده.
5 خانوم موفق به راهیابی به ارزم به حضور شما که نمایشگاه آثار شدن و 115 آقا.
محله اولیه داوری به پایان رسیده و 200 اثر برای نمایشگاه انتخاب شده. همچنین 4 داور خارجی و 5 داور داخلی هم آثار را بررسی می کنند. زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
گسترش بومگردی‌های سنتی در آذربایجان غربی به رونق گردشگری کمک کرده است. هم اکنون بیش از 40 اقامتگاه بومگردی در این استان فعالند.
نماد و نشانه هایی که امروز رو به زندگی نسل‌های گذشته ما پیوند می‌زنه. یه خونه قدیمی با معماری سنتی در دل یکی از روستاهای ارومیه. خانه پدری خانم آقازاده که با مشارکت تمام اعضای خانواده حالا به یک اقامتگاه بومگردی تبدیل شده و میزبان گردشگرانه. خانم آقازاده مدیر اقامتگاه بومگردی:
بیشتر از 1000 نفر مهمون داشتیم، از سراسر کشور اومدن، از استانهای دیگه اومدن.
این یه کار خانوادگیه، هر کس یه وظیفه‌ای داره. چه از مهمونامون به نحو احسن پذیرایی کنیم.
اقامتگاه‌های بومگردی در واقع حس طبیعت‌گردی و فرهنگ‌گردی میده و حس زیستن به سبک سنتی رو تداعی می‌کنه. خانم محمودی، گردشگر:
به صورت گروهی با دوستامون اومدیم این تو این اقامتگاه، از تنورای سنتی استفاده کردیم، به یاد قدیما، به یاد مادر بزرگامون افتادیم.
کرسی و تنورهای سنتی، غذاهای محلی و سنتی و یک محیط زیبا و دلنشین، ترکیبی که برای رسیدن به آرامش کافیه.
اینجا ما غذاهای سنتی برای مهمونامون تهیه میکنیم: آش رشته، کوفته، آش دوغ.
آذربایجان غربی با داشتن آب و هوایی منحصر به فرد و طبیعتی سرسبز در روستاها یکی از بهترین مکانهای هدف ایجاد بومگردیه. اقامتگاه‌هایی که با هدف حفظ اصالت بومی هر منطقه و کمک به اقتصاد روستاها بنا شده. آقای فخاری، سرپرست اداره سرمایه گذاری و زیرساخت‌های میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی:
در حال حاضر تعداد 41 واحد اقامتگاه بومگردی ما توی استانمون داریم که ظرفیت اقامتی این اقامتگاه حدود 800 نفر هست. از ابتدای سال جاری حدود 25000 نفر طبق آماری که مدیران اقامتگاه بومگردی ثبت کردن اقامت داشتن توی این اقامتگاه ها.
در حال حاضر 30 واحد اقامتگاه بومگردی در حال اخذ مجوز در آذربایجان غربی هستند که با صدور پروانه بهره برداری برای این واحدها تعداد واحدهای بومگردی آذربایجان غربی به 70 واحد خواهد رسید. زیبا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای تیزخراب، ارومیه.
نمایشگاه آثار نقاشی با موضوع سبک زندگی سنتی ایرانی در ایستگاه قطار شهری در مرکز آنکارا پایتخت ترکیه برپا شده. در این نمایشگاه آثار نقاشی علی میری، هنرمند ایرانی، در معرض دید علاقه‌مندان و شهروندان آنکارا قرار گرفته است.
آغاز برنامه‌های سال فرهنگی ایران و ترکیه در شهرهای مختلف دو کشور. علی میری، هنرمند طراح ایرانی، آثار نقاشی با موضوع سبک سنتی زندگی ایرانی را برای دومین بار در ترکیه به نمایش گذاشت. این بار در ایستگاه قطار شهری آنکارا، پرتردد ترین مرکز پایتخت ترکیه. نمایشگاه نخست این آثار در کتابخانه مرکزی آنکارا مورد استقبال علاقه‌مندان قرار گرفت.
اصلا فکر نمی‌کردم این نقاشی قرار تو کشور دیگه هم دیده بشه. طبیعتاً نقاشی نوستالژی ایرانیه، باز زندگی خودمونه، خاطرات خودمونه. باید در کمال تعجب کشور اطراف خیلی باشه اعتقاد گرفتن.
برخی از بازدید کنندگان ترکیه ای آثار نقاشی زندگی سنتی ایرانی را با سبک زندگی قدیمی خودشان مقایسه و به یاد خاطرات گذشته افتادن.
احساس خوبی به هم دست داد. من متاسفانه پدر بزرگ و مادر بزرگانم را از دست دادم. با دیدن این نقاشی ها خاطرات گذشته برام زنده شد.
این نقاشی ها سبک زندگی گذشته رو برامون زنده کرد. تا حالا همچین آثاری ندیده بودم. به فرزندانم توصیه کردم خوب نگاه کنن و با سبک زندگی سنتی آشنا بشن.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان و سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه نیست از نمایشگاه آثار نقاشی سبک زندگی سنتی ایرانی بازدید کردند. رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه برنامه‌های تعریف شده در سال فرهنگی دو کشور را پیگیری و اجرا می‌کند. سید قاسم ناظمی رایزن فرهنگی ایران در ترکیه:
تلاش می‌کنیم که با ابزار هنر جامعه ترکیه رو با فرهنگ، آداب و سنن ایرانی آشنا کنیم.
در سال فرهنگی ایران و ترکیه قرار است برنامه‌های فرهنگی دیگری در پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ دو کشور برگزار شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
آیین پایانی ششمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی در قم برگزار شد. در پایان این همایش از نویسندگان و صاحبان یک کتاب برگزیده و 5 کتاب و پایان نامه تجلیل شد.
اثر برگزیده ششمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی معرفی شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این دوره از همایش پس از بررسی و داوری 728 کتاب و پایان نامه ارسالی، کتاب حجت الاسلام میرداماد پژوهشگر حوزه به عنوان اثر برگزیده معرفی شد. حجت الاسلام میرداماد صاحب اثر برگزیده:
نهاد عالی مظالم از منظر فقه سیاسی، چون این بحث فقهی و دینی است و یه بحث حکومتی هم هست. اگر امروز یک کسی بخواد از صاحب قدرتی شکایت کنه، از یک نهاد قدرتمندی که بخواد بر شکایت کنه، تو این دادرسی های عادی و دادگاه ها خیلی به جایی نمیرسه. یه طراحی کردم برای یک سازمان جدیدی به نام نهاد مظالم که بشود در واقع این ظلم های بزرگی که بعض وقتا سازمان های حکومتی افراد قدرتمند دارن، شخص بتونه بره اونجا شکایت کنه و یک بررسی دقیقی اونجا بشه و پیگیری بشه.
این دوره از همایش در 3 موضوع فقه حکومتی، اندیشه سیاسی و حقوق عمومی برگزار شد. حجت الاسلام درستکار دبیر اجرایی همایش:
493 کتاب برای دبیرخانه همایش لیست شد که از بین این 493 بعد از رصد و پایش اولیه 120 اثر وارد پروسه ارزیابی و بررسی قرار گرفت. 222 پایان نامه علمی دفاع شده سطح 4 حوزه و دکتری دانشگاه برای همایش ارسال شده.
در بخش پایان نامه ها هم 3 اثر به عنوان پایان نامه قابل تقدیر و تحسین شناخته شدند. حجت الاسلام مقدسی صاحب پایان نامه برگزیده:
اثری که به این همایش ارائه دادیم پایان نامه دکتریمون بود که در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی الحمدلله تونستیم با موفقیت دفاع کنیم. عنوان پژوهش من راهبردهای دولتسازی از منظر حکمت سیاسی متعالیه هست.
آیت الله موحدی کرمانی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم در پیامی به این همایش گفت: جهتگیری پژوهش‌های علمی باید به سمت موضوعات تمدنی، عملیاتی کردن الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و طراحی نظام‌های جدید با حمایت و ساماندهی پژوهشگران باشد. آیت الله عراکی عضو مجلس خبرگان رهبری هم گفت: باز تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی از مسائل مهم کشور است که باید در دستور کار حوزه‌های علمیه قرار گیرد. آیت الله کعبی دیگر سخنران این همایش هم سند گام دوم انقلاب را به عنوان سند پایه برای انجام پژوهش‌های کاربردی و آینده نگرانه عنوان کرد. مهدی ساجدی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
دانش آموزان کیش در 3 روز بیش از 5000 نسخه کتاب خریدند. دانش آموزان کیش در بازدید از نمایشگاه کتاب کیش در مدت 3 روز از 13 بهمن تا 15 بهمن بیش از 5000 نسخه کتاب خریداری کردند. همچنین تا پایان روز 5 نمایشگاه بیش از 6000 سفارش ثبت شده است. 5 نمایشگاه کتاب کیش از 11 بهمن به صورت یک پارچه در بخش‌های عمومی، دانشگاهی، کودک و نوجوان و آموزشی آغاز به کار کرده و 19 بهمن به کار خود پایان می دهد. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان. در پایان به آگاهی می رسانم هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:35 دقیقه است. شب خوش و خدا نگهدار.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه،
هر حال شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکر ماست، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دی داری.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترباز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
سرای مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز،
پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.